سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز سه‌شنبه 28 دی ماه 18 ماه میلادی ژانویه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به صنعا در واکنش به حمله پهپادی حوثی‌ها به امارات. همزمان با محکومیت گسترده حمله حوثی‌ها در سراسر جهان، رسانه‌های حکومتی ایران به حمایت از آن پرداختند. بهای هر بشکه نفت برنت هم به بالاترین میزان خود در 7 سال گذشته رسید. ادامه دور 8 مذاکرات احیای برجام، گفتگوها با محوریت اقدامات متقابل ایران و آمریکا پیگیری می شود. برخی گزارش ها از ادامه مذاکرات در چند هفته آینده خبر می دهند. مرگ 2 تن از بستگان یک فعال عرب در اثر سرما به هنگام عبور از مرز ترکیه. زهرا ابو مغنیم و نادر بریهی پس از ممنوع الخروج شدن به طور غیر قانونی از مرز ترکیه خارج شده بودند. سرمای زمستان و زندگی پر از رنج کولبران، 3 کولبر دیگر در زیر برف و کولاک ناپدید شدند. حملات روز گذشته حوثی‌ها به امارات متحده عربی شرایط منطقه را پیچیده تر کرده و علاوه بر بروز نگرانی های جدیدی در خصوص احتمال تشدید تنش میان گروه های نظامی و نیابتی، واکنش بسیاری از سوی مقامات بین الملل و سران سیاسی را در پی داشته است. به تایید پلیس ابوظبی در اثر حمله دیروز حوثی‌ها به امارات 3 نفر کشته و 6 نفر دیگر مجروح شدند. همزمان خبرگزاری رویترز از وقوع حمله انتقام جویانه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به صنعا و کشته شدن 14 نفر گزارش داد. اما حوثی‌ها تعداد کشته شدگان در جریان همین حمله را حدود 20 نفر اعلام کردند. رسانه دولتی عربستان سعودی هم آغاز حملات هوایی ائتلاف علیه پایگاه حوثی‌ها در صنعا را تایید کرد. کانال تلگرامی سپاه پاسداران گفته مخازن و محل بارگیری سوخت مورد هدف حملات پهپادی و بالستیک انصار الله یمن قرار گرفته است. بر اساس اعلام یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، فرودگاه بین المللی ابوظبی با موشک بالستیک ذوالفقار هدف قرار گرفته و به پالایشگاه نفت در المصفح با موشک‌های بالدار حمله شده است.
نیروهای مسلح ما یک عملیات نظامی با کیفیت و موفقیت آمیز با نام عملیات طوفان یمن را انجام دادند. در این عملیات تعدادی از نقاط حساس از جمله فرودگاه را هدف قرار دادیم. این حمله ها با 5 موشک بالستیک و پهپادهای متعدد انجام شده. نیروهای مسلح یمن ضمن اجرای وعده‌های خود مجدداً به کشورهای متجاوز هشدار می‌دهند که ضربات دردناکتری به آنها وارد خواهند کرد.
ولیعهد عربستان سعودی در تماسی با ولیعهد ابوظبی حملات شبه نظامیان حوثی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. به گفته محمد بن سلمان، هدف نیروهای تروریستی بی‌ثبات کردن امنیت منطقه است و حملات اخیر اهمیت و لزوم ایستادگی جامعه جهانی در برابر این تخلفات را تایید می‌کند. همچنین وزیر خارجه این کشور حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی را محکوم کرده و این دست اقدامات را تهدیدی برای امنیت منطقه دانسته است. همزمان وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای حملات روز دوشنبه حوثی‌ها به امارات متحده عربی را محکوم و تایید کرد در کنار شرکای اماراتی خود می‌ایستد. وزارت خارجه بریتانیا و رئیس پارلمان ترکیه هم با رویکردی مشابه به محکومیت این حمله پرداختند و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، ضمن محکوم کردن این حمله یادآور شد که قوانین بین المللی هدف قرار دادن غیر نظامیان را منع کرده است. قیمت نفت برنت پس از حمله روز دوشنبه شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران به امارات متحده عربی به بالاترین حد خود در 7 سال گذشته رسید. قیمت نفت برنت به بیش از 87 دلار رسیده که بالاترین قیمت از اکتبر سال 2014 میلادی تا کنون است. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم به بیش از 85 دلار رسیده است. طبق اعلام کانال 11 تلویزیون اسرائیل، حمله پهپادی حوثی‌ها به امارات موجب بروز نگرانی‌هایی در این کشور شده است. به گفته این شبکه تلویزیونی، از آنجا که فاصله یمن تا ابوظبی تقریباً با فاصله این کشور تا شهر جنوبی ایلات در اسرائیل برابر است، برخی مقامات اسرائیلی نگران حمله مشابه از سوی حوثی‌ها به اسرائیل هستند. به گفته کانال 11 نیروهای دفاعی اسرائیل خود را برای مقابله با حمله احتمالی این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی آماده کردند. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل با محکوم کردن حمله روز دوشنبه حوثی‌ها در صفحه توییتر خود نوشت: اسرائیل در کنار مردم امارات متحده عربی ایستاده است. در مقابل روزنامه کیهان، رسانه‌ای که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای اداره می‌شود، با حمایت از حمله پهپادی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به ابوظبی از آن به عنوان اقدامی برای ادب کردن امارات متحده عربی یاد کرد. کیهان در ادامه امارات را یک بنگاه بزرگ معاملاتی خواند و نوشت حمله حوثی‌ها می‌تواند در سرنوشت جنگ یمن هم مؤثر باشد. همزمان وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه حملات پهپادی به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی را محکوم کرد. در سوی دیگر اما گروه‌های شبه نظامی عراقی مورد حمایت ایران رسما از حمله حوثی‌های یمن به امارات استقبال کردند. از مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، از آخرین واکنش‌های رسانه‌ها و مقام‌های اماراتی در مورد حمله حوثی‌ها پرسیدیم.
آخرین واکنش رو باید در بیانیه وزارت امور خارجه و ارتباط بین‌المللی امارات دید. در این بیانیه اومده که امارات این اقدام را بدون مجازات نخواهد گذاشت و حق خود در پاسخگویی را حفظ خواهد کرد و انجامعه بین المللی در این بیانیه خواسته شده تا به مسئولیت‌های خود در قبال اقدامات حوثی‌ها که اون را اقداماتی تروریستی توصیف کرده به مسئولیت خودشون عمل بکنه. احتمالاً پاسخ اماراتی‌ها در از طریق ائتلاف عربی حمایت از دولت قانونی یمن خواهد بود. این ائتلاف نقش بسیار مهمی در ماه‌های اخیر در پسراندن حوثی‌ها از بسیاری از مناطق در یمن داره و حوثی‌ها معتقدند که اماراتی‌ها نقش مؤثری در حمایت از خصوصا نیروهای جنوبی یمن در حمله به مواقع حوثی‌ها نقش بسیار مهمی داشتند و همچنین میتونیم بگیم که سه عامل مهم الان مطرح هست در رابطه با مسئله حمله به امارات. یکی مسئله همکاری امارات و حضور امارات با عنوان بخشی از ائتلاف عربی در یمن، مسئله روابط امارات با اسرائیل و مسئله سوم اتهاماتی هست که گروه‌های وابسته به ایران به امارات میزنن و اون را متهم میکنن که در انتخابات اخیر به نفع مخالفین آنها نقش ایفا کرده. تمام این امور در کنار هم دیگه یک جوی را در میان نیروهای نیابتی ایجاد کرده که دشمنی خودشون را علنی و یا غیر علنی به امارات اعلام میکنن و دست به اقدامات میزنن.
توضیحات مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، از دبی رو میشنیدید. از همکارم حمدی ملک پرسیدیم در بحبوحه مذاکرات ایران با عربستان و کشورهای غربی این حملات چه معنایی میتواند داشته باشد؟
به نظر میاد که نقش امارات در دو جبهه که به گونه ای در سطح استراتژیک به جبهه به اصطلاح مقاومت به رهبری ایران ضربات بسیار مهمی وارد کرده، باعث شده که گروه های نیابتی به خصوص حوثی ها دست به این اقدام بزنند. یکی این که خب در ماه‌های اخیر حوثی‌ها به شدت سعی داشتن که با پیشروی در جبهه معره و همچنین در جبهه شبوه بتونن خودشون رو به عنوان یک نیرویی که میتونه قسمت اعظمی از کشور یمن رو تحت کنترل خودش در بیاره و اینکه در حقیقت نیروی اصلی در این کشور باشه، در این زمینه خب حوثی‌ها پیشروی‌هایی داشتن و این پیشروی‌ها در ماهای در هفته‌های اخیر کاملا برعکس شده و این در واقع نگاه استراتژیک و این هدف استراتژیک حوثی‌های مورد حمایت ایران دچار آسیب خیلی زیادی شده. در جبهه دیگر در عراق همچنین باز با نقشی که امارات بازی کرده، اون جبهه‌ای که در واقع گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق در اون جبهه هستن، در زمینه تشکیل دولت خب ضربات خیلی زیادی خورده، به خصوص بعد از اینکه سنی ها در عراق، گروه های سنی تونستن که یک گروه در واقع یک ائتلاف متحد تشکیل بدن و جلوی اهداف گروه‌های شبه نظامی مورد ایران رو در اون فضا هم بگیرن. در این دو سطح به نظر میاد که گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در منطقه آسیب دیدن و کل جبهه به اصطلاح مقاومت آسیب دیده و این دلیل حمله‌ای بوده که علیه حوثی‌ها شده. در سطح بین‌الملل اما باید اینو در نظر داشته باشیم که درسته که این حملات دلایل محلی داره و به خاطر اتفاقاتی که در کشورهای منطقه در یمن و در عراق افتاده به عنوان مثال داره در واقع اتفاق میفته، ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی به نظر میاد که حداقل چراغ سبز رو برای این حمله ها نشون داده و برای همین هم میبینیم که چطور رسانه های وابسته به سپاه پاسداران از این حمله تمجید کردن و حتی تهدیدهای بیشتری در این زمینه دارن منتشر میکنن.
توضیحات همکارم همدیگه ملک از لندن رو میشنیدید. دور هشتم مذاکرات در حالی امروز در وین پیگیری می شود که دیپلمات‌ها و منابع نزدیک به مذاکرات می گویند اختلافات اصلی و تعیین کننده همچنان حل نشده باقی ماندند. مذاکرات کسل کننده عنوانی است که منابع آمریکایی برای توصیف گفتگوهای احیای برجام استفاده می کنند. با وجود عدم پیشرفت در موارد اصلی، طرفین بر تمهیدات اجرایی بازگشت به برجام متمرکز شدند. با این حال دیپلمات‌ها می‌گویند در بخش‌های مربوط به رفع تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایران جزئیاتی باقی مانده که حل و فصل آنها به تصمیم‌های سیاسی بزرگ نیاز دارد. گروه بین‌المللی بحران در گزارشی اعلام کرد ایران تنها ظرف چند هفته می‌تواند به زمان گریز هسته‌ای دست یابد. علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران زمان گریز هسته‌ای ایران را 3 هفته عنوان کرده است. این گزارش بر اساس مصاحبه با بیش از 50 مقام و نهاد بین المللی تنظیم شده و میگوید پیش از خروج آمریکا از توافق برجام ذخایر اورانیوم کم غلظت ایران حدود 100 کیلوگرم بود اما اکنون به نزدیک به 2500 کیلوگرم رسیده است. نشریه وال استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌های غربی حاضر در مذاکرات احیای برجام یکی از بزرگترین موانع پیشبرد مذاکرات را درخواست تهران برای دریافت تضمین قانونی از سوی آمریکا برای خارج نشدن دوباره این کشور از برجام و اعمال نکردن مجدد تحریم‌ها ذکر کرده است. وال استریت جورنال نوشته دیپلمات‌ها معتقدند درخواست ایران هدف سیاسی مهمی برای دولت ابراهیم رئیسی به شمار می‌رود. روزنامه فرهیختگان به نقل از چهره‌های نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران در وین، عباس عراقچی، معاون سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی را متهم کرد که در مذاکرات احیای برجام در دولت قبل تعهدات حد اکثری داده و امتیازات حد اقلی دریافت کرده است. این روزنامه در مطلبی با عنوان گاف بزرگ عراقچی در وین نوشته تیم مذاکره کننده به سرپرستی عراقچی در خرداد ماه تعهداتی در تناقض با متن اصلی برجام را پذیرفته. فرهیختگان در ادامه کنار گذاشتن پیشنویس توافقات قبلی را بزرگترین دستاورد تیم باقری کنی توصیف کرده است. در ادامه آخرین خبرها از مذاکرات و آنچه تا به این لحظه رخ داده رو از همکارم احمد صمدی از وین بشنویم.
اونچه که تا امروز اتفاق افتاده در واقع از صبح امروز کارشناسان دارن روی در واقع در کارگروه هایی که تشکیل شده و مربوط میشه به زمینه سوم یعنی تمهیدات و تمهیداتی که قرار هستش که برای اجرای برجام دو طرف انجام بدن دارن روی اون کار میکنن و خب پیش از اون هم ما نشستی رو داشتیم که دیشب انجام شد بین آقای علی باقری کنی و آقای استفان کلمنت که جانشین آقای انریکه مورا هست و در دیشب این دیدار برگزار شد. خب آقای مورا برای سفری که ارتباطی هم به برجام نداشت به روسیه سفر کرده بود و امروز او هم به مذاکرات می‌آینده. از عصر امروز هم دوباره نشست هیئت‌ها آغاز میشه. قرار هستش که در اولین نشست خب آقای علی باقری کنی دیدار خاص رو با نمایندگان سه کشور اروپایی از برجام یعنی بریتانیا، آلمان و فرانسه آغاز کنه و خب آقای مورا هم به او خواهد پیوست. صبح امروز هم آقای اولیانوف رو در هتل ماریوت دیدم که به نظر میاد دیدارهایی رو با سه کشور اروپایی عضو برجام امروز داشته.
توضیحات همکارم احمد صمدی از وین رو میشنیدید. با توجه به اینکه گفته میشود جزئیاتی باقی مانده که بسیار پر اهمیت هستند، از کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس پرسیدیم چقدر احتمال حل شدن این جزئیات مهم در هفته های پیش رو وجود دارد.
ببینید، این مذاکرات به نظر میرسه طرفین به این توافق رسیدن که به جای اینکه از کلیات، از چارچوب اصلی شروع کنن و به جزئیات برسن، داره دقیقاً برعکس، از جزئیات پیاده سازی تعهدات شروع شده ولی مسائل کلی به اصطلاح به آخر واگذار شده. و این مسائل کلی همچنان که سخنگوهای دولت ایران مدام میگن نیاز به تصمیمات بزرگ داره و این تصمیمات بزرگ اصولا اشاره داره به این درخواست ایران برای یک تعهد قانونی که جانشین بایدن نتونه از برجام خارج بشه، چیزی که تقریبا که نه به قطع غیر ممکن هست، چرا که قوانین آمریکا فقط در موارد این شرایط رو ایجاد میکنه که یک رئیس جمهور نتونه از یک موافقتنامه خارج بشه، که این یک عهدنامه باشه که برای اینکه این عهدنامه بشه باید 2/3 مجلس سنا بهش رأی مثبت بدن، در حالی که دموکرات‌ها فقط با یک عضو بیشتر در سنا اکثریت دارن و حتی بسیار از دموکرات‌ها هم مخالف همچین مسئله خواهند بود. در نتیجه آمریکا نمیتونه همچین تعهدی بده و واقعا بستگی به این داره که جمهوری اسلامی چقدر روی این شرط خاص مصر باشه، چنان که در گزارشتون اومد در روزنامه وال استریت ژورنال اشاره شده که قبلا فکر میکردن آمریکایی‌ها که ایران فقط این یک درخواست حداکثری هست و در طی مذاکرات این رو تعدیل خواهد کرد، ولی ظاهرا دولت رئیسی خیلی مصر هست که مطمئن بشن از اینکه ایران، ببخشید، آمریکا در آینده از برجام خارج نخواهد شد، چرا که این برای آیت الله خامنه‌ای تحقیرآمیز خواهد بود که دو بار مهر تایید رو یک توافقنامه هسته‌ای بزنه و هر دو بار آمریکا، یعنی برای بار دوم هم آمریکا ازش خارج بشه و در واقع برای رهبری ایران این یک مسئله خیلی نامطبوع و ناخوشایندی است که میخوان ازش اجتناب بکنن. به این دلیل من فکر میکنم که چشمانداز توافق در این دو سه هفته باقی مونده خیلی زیاد نیست واقعا.
توضیحات کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون رو میشنیدید. زهرا ابو مغنیم، همسر جادر برهی و نادر برهی، برادر این فعال عرب که ساکن هلند است، چند روز پیش هنگام عبور از مرز ایران و ترکیه بر اثر سرما و گرفتار شدن در کولاک جان خود را از دست دادند. به گفته این فعال عرب، همسر و برادرش قرار بود تهران را به مقصد آمستردام ترک کنند که ماموران لباس شخصی در فرودگاه پس از تهدید و بازجویی مدارک و پاسپورت آنها را ضبط کردند. آنها مجبور می شوند پنج شنبه به صورت غیرقانونی به سمت ترکیه بروند. با هم بخشی از صحبت‌های جادر برهی رو بشنویم.
روز سه شنبه ظهر ساعت 2:30 ما ویزا رو از سفارت گرفتیم. ساعت نزدیکای 12 شب رسیدم فرودگاه امام. کارهای اولیه رو انجام دادن، کارت پرواز و وسایلشون تحویل دادن، وسایل بارشون تحویل دادن، اضافه بار داشتن، اون هم مبلغش رو گرفتن، عوارض خروج از کشور رو هم پرداخت کردن. یه ساعت مونده به پروازشون یه دو مامور شخصی اومدن، گفتم با ما تشریف ببرین خانم غینمی. اونو داخل اتاق بردن، گفت سه نفر تو اتاق بودن، یکی پسترم ایستاده بود، دوتا هم پشت میز. گفت شما دارین میرین هلند؟ گفت بله. از شما اهوازی هستین؟ گفت آره، من از اهواز اومدم. گفت ما میدونیم از اهواز اومدین، شما اهوازی هستین؟ دارم میگم من از اهواز اومدم دیگه، نمیدونم منظورتون چی اهوازی هست. آره من اهواز، ساکن اهوازم و از اهواز اومدم. عربی ها؟ گفتیم بله من عربم. گفت خب شما پنج ماه پیش، یعنی 13/5/1400 شما ممنوع القروض شدیم، حکمشم از دادگاه انقلاب اهواز شعبه 12 صادر شده و شما باید اونجا مراجعه کنین و شما نمیتونین با این هواپیما سفر کنین. مشکل چیه؟ گفت مشکل خودتون خوب میدونین، شما خودتون رو به اون راه نزنین. گفت من هیچی نمیدونم. شما داریم میگیم پنج ماهی که من ممنوع خروج شدم، یعنی نمیتونم از کشور خارج بشم، ولی هیچ احضاریه یا ابلاغی برام نیومده. گفت از حرکاتشون، ترس لحن صحبتشون، یعنی من خیلی ترسیده بودم. گفت شما شاکی دارین؟ گفتم شاکیم کیه؟ گفت برو اونجا معلوم میشه، بری شعبه 12 معلوم میشه. خواستم باشون صحبت کنم، گفت منو پرت کردن بیرون اتاقو داره بسن.
بیشتر بشنویم درباره این حادثه که تلخ از همکارم نیکیه محجوب.
ببین خب واقعا این اتفاقی که برای این خانواده افتاده بسیار تلخه. آقای بریهی دیروز که داشتم باهاشون صحبت میکردم چشم انتظار اومدن همسرش بوده برای اینکه بعد از مدت‌ها بتونه ببینتش و در هر حال خبر بهش میدن که پیکر همسرش رو پیدا کردن و یخ زد و برش میگردونن پیکر همسر و برادرش رو به اهواز. حالا قضیه از چه قرار بوده؟ به خاطر اینکه خب خانم زهرا ابومغنی یک خانم خانه‌دار بوده به گفته همسرش، وقتی میخواسته بیاد هلند براش در حال ویزا صادر میشه، میاد توی فرودگاه ممنوع خروجش که میکنن، برمیگرده اهواز مراجعه میکنه و بازپرس بهش میگه که در این مرکز ما برات پرونده‌ای نداریم در دادگاه انقلاب، باید بری ستاد خبری اهواز در امانیه. وقتی که در هر حال تماس میگیره این خانم با همسرش و میگه جریان چیه، پیشنهادی که در هر حال بهش داده میشه اینه که نره، به خاطر اینکه اداره اطلاعات اهواز به چه دلیل وقتی گفته شده پرونده ای نداره خب چرا باید بره اونجا؟ نمیره و این نرفتن تماس ها از روز شنبه با خانم ابومغنیم شروع میشه، تهدید میشه که باید بیای، میدونیم خودت کجایی، میدونیم شوهرت کجاست، و خب شوهرش این رو به وزارت خارجه هلند اعلام میکنه که همچین اتفاقی برای همسرش افتاده. وزارت خارجه یک ویزایی رو در ترکیه صادر میکنه که اتفاقا اسناد اون هم در اختیار ما هست، هم اسناد صدور ویزاش این خانم در ترکیه، هم نامه‌ای که در حال داده شده بوده به این خانم که پاسپورتش ضبط شده، نامه‌ای که بهش داده شده بوده که باید بره اداره اطلاعات اهواز، و همه اینها رو در اختیار داریم. در ادامه این اتفاق که میفته، خب وقتی میبینن این تماسا و تهدیدها داره بیشتر میشه، بالاخره آقای برهی به این نتیجه میرسه که باید زنش رو هر طور شده از ایران خارج بکنه. به همراه برادرش خانم ابومغنیم رو آقای برهی میگه برن به خوی، اونجا یک شب میمونن، قرار بوده حرکت بکنن، اما اون فردی که اونجا بوده میگه به خاطر اینکه برف نیومده ممکنه گشت ترکیه اینها رو بتونه دستگیر کنه، یک شب دیگه میمونن و در اون شبی که برف میومده حرکت رو آغاز میکنن. آقای برهی میگه یک ویدیو از آخرین لحظه سفر همسرش هست که در اون ویدیو در حال میگه که تا به حال برف ندیده بوده، از اهواز میومده، از یک جای گرم برف میبینه، میترسه، احساس ناراحتی میکنه، احساس نگرانی میکنه، میگه اصلا نمیدونم زنده میمونم یا نه، ولی برای اینکه بتونیم با هم دیدار کنیم میام. اتفاقی که میفته، مرز ترکیه رو رد میکنن، سوار ماشین میشن، تا مسیری میرن، گشت ترکیه میبینتشون، گشت ترکیه بازداشتشون میکنه، راننده های ترک و ماشین های ترک رو میگیره، 65 تا پناهجو رو تو سرما و کولاک برمیگردونه در مرز ایران پای پیاده، برای اینکه بلد نداشتن هر کدوم به سمتی میرن. مردم محلی و قاچاقبرها که برمیگردن سعی میکنن نجات بدن که متاسفانه با جنازه این دو نفر مواجه میشن. جنازه ها رو تحویل دادن و خانم ابومغنیم یک بچه 13 ساله داره و برادر آقای برهی پدر 4 فرزنده.
توضیحات همکارم نیکی محجوب رو میشنیدید. یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 میگوید به دلیل اختلاف نظر و عدم توافق اعضای این کمیسیون بر سر حذف ارز ترجیحی، بررسی این موضوع به زمان دیگری موکول شده است. به گفته کاظم دلخوش، حذف ارز 4200 تومانی میتواند اثر مستقیم بر افزایش قیمتها داشته باشد و گران شدن یک کالا بر قیمت سایر کالاها نیز اثرگذار خواهد بود. بر اساس گفته برخی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه، ترجیح نمایندگان به پرداخت یارانه کالایی به افراد پس از حذف ارز 4200 تومانی است. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اما از اصرار دولت به اجرای مصوبه قبلی مبنی بر حذف ارز ترجیحی و پرداخت مبلغ 100 تا 170 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم خبر داده است. به نظر می رسد اختلاف بر سر حذف ارز 4200 تومانی حتی در خود کمیسیون تلفیق بودجه هم ادامه دارد. بیشتر بشنویم در همین رابطه از آرش حسنیا، روزنامه نگار اقتصادی.
بله، همونطور که در همین روزها هم بارها گفتیم، این اختلاف ها برقرار هست و بعیده که این اختلاف ها به این سادگی برطرف بشه. اما نکته خیلی حیرت انگیز در این ماجرا گفته های نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق هست. اونها گفتند که تبصره یک بند الف، یعنی همین موضوع حذف ارز ترجیحی رو، به دلیل اختلاف نظری که هم در میان نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق با نمایندگان دولت و بین خودشان وجود داره، بررسی این تبصره رو کنار گذاشتن، برای زمانی گذاشتن که این اختلاف ها برطرف بشه. اصلا بودجه سال آینده تمامش همین تبصره یک بند الف و موضوع حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های جبرانی پس از اون هست، یعنی صحبت بر سر 300 تا 400 هزار میلیارد تومان منابعی است که اگر هر تصمیمی راجع به اون گرفته بشه کلیت بودجه دچار تغییرات بسیار اساسی خواهد شد. پرسش اینه که خب کمیسیون تلفیق این روزها پس مشغول بررسی کدام بخش از بودجه است و چطور قرار هست که تصمیم گیری بر سر چنین موضوعی رو به آینده پس از بررسی بقیه احکام یا ردیف‌های بودجه بکنه. نکته قابل توجه این هست که هم دولت و هم نمایندگان مجلس فاقد اعتماد به نفس کافی و همینطور فاقد توان فکری و تئوریک کافی هستن برای اینکه بتونن چنین اصلاحی رو رقم بزنن. چنین اصلاحی نیازمند اقناع افکار عمومی و همینطور اجماع کارشناسان هست که هم دولت و هم مجلس از این موضوع ناتوان هستند.
توضیحات آرش حسنیا روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ رو میشنیدید. در تاریخ 23 دیماه سه کولبر ساکن روستای باوان در مسیر بازگشت از مرز ترکیه زیر بارش برف و کولاک در دره بنار ناپدید شدند. عملیات جستجو برای یافتن آنها از سوی مردم منطقه آغاز شده، اما به دنبال شدت بارش برف عملیات جستجو متوقف شده است. به نظر میرسد مرگ کولبران در اثر انفجار مین، شلیک گلوله از سوی مرزبانان و حوادث طبیعی مثل برف به یک امر عادی تبدیل شده و مسئولان برای حل این موزل هیچ واکنشی نشان نمیدهند. گزارشی بشنویم در همین رابطه از نیلوفر رستمی.
هنوز پس از گذشت 5 روز از 3 کولبر اهل روستای بابان آذربایجان غربی خبری نیست. آنها که برای سیر کردن شکم خود و خانواده هایشان مجبور شدند به دل کوه بزنند، اما در کولاک روستایی به نام دره بنار ناپدید شدند. بر اساس گزارشات منتشر شده، عملیات جستجو برای آنها به دلیل بارش شدید برف از 2 روز گذشته متوقف شده. ایران زیبا زیر برف سفید پوش شده، برفی که برای عده‌ای تهدیدی برای ادامه دادن و ماندن است. تراژدی کولبرانی که در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه مشغول به کار هستند تمامی ندارد. برف هم از مایه‌های این تراژدی است. در بهمن ماه سال گذشته هم 5 کولبر در ریزش بهمن در ارتفاعات مرزی ارومیه جان دادند. در میان این نگرانی ها، اما کارشناس هواشناسی کردستان با اشاره به شدت برف گفته کولبران با توجه به شرایط جوی چند روزی را دست نگه دارند و جان را فدای نان نکنند. بعضی البته میگویند احتمالاً جانی باید باشد تا فدای نانی نشود. در مقابل برای کولبران که در 12 ماه سال جان میدهند مسئولان چه کردند؟ مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام در کردستان از ورود بنیاد برکت به موضوع ساماندهی کولبران خبر داده. رسانه‌های حکومتی میگویند بنیاد برکت زیر مجموع همین ستاد از سال گذشته تا کنون 70 میلیارد تومان تسهیلات به کولبران داده، کمکی که البته با وضعیت فعلی کولبران همخوانی ندارد. 2 سال پیش بود که پس از مرگ دلخراش 2 برادر کودک کولبر، آزاد و فرهاد خسروی زیر بهمن ارتفاعات کردستان، مقامات دولتی دستور رسیدگی به وضعیت کولبران را دادند. دستوری که ظاهراً جز همان دستور گامی جلوتر نرفته است. 4 سال پیش هم دولت از بیمه کولبران خبر داد و از تخصیص میلیاردها تومان برای بیمه آنها گفت، اما تا امروز کسی از بیمه کولبران چیز بیشتری نشنیده. روزنامه‌ها در ایران میگویند حتی مسئولان محلی هم ظاهراً این وعده‌ها را فراموش کردند. برف، برف، برف و غم جان دادن کولبران با بارهایشان بر پشت در میانه راه. برفی که انگار بر بام همه خوش نمی نشیند. نیلوفر رستمی، واشنگتن.
به پایان با خبر امروز می رسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.